سرخطی خبرهای مهم. روسیه یک زاده تاجیکستان را برآمدن نمی‌ماند. 156 پرونده علیه پدرانی الیمن بوریس. دو کشته و 10 زخمی. حمله نیروهای روسیه به لازوای اوکراین. سلام بیننده های عزیز به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 6 آگوست در تاجیکستان برای برخستان از سرکشی نمودن از پرداخت مبلغ الیمن نسبت به 156 نفر پدران قرضدار پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. از اینها 25 کس زندانی و 107 نفر به کارهای اصلاحی جلب کرده شدند. 25 نفر دیگر را جریمه بستند. همچنین 410 نفر برای سرکشی از پرداخت مبلغ الیمنت و پنهان کردن سراغ زیست در کوفتوکو اعلان کرده شدند. در این باره مسئولان خدمات اجرا نهاد عملی کردن امر و دستورهای دادگاه معلومات داده گفتند در مجموع در 6 ماه سال جاری بیش از 57 میلیون سومانی به مادران و کودکان همچون الیمنت پرداخت شده است. با گفته احتم عبدالله‌زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان با فهرست یگانه دولتی قرضداران یا با قول روی خط سیاه این خدمات تنها در 6 ماه 1308 شخص واقعی و 10 شخص حقوقی وارد کرده شدند که بعد این نمیتوانند قلمرو کشور را ترک کنند. گفته می شود با این فهرست قرضداران داخل می شوند که طبق قرارهای دادگاه باید مبلغی قرض را پرداخت کنند. پتیلوی نیو در عموم حالا 2910 نفر در این فهرست قرار دارند. در تاجیکستان برای سرکشی از پرداخت الیمنت جریمه یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. تاج پروم بانک یکی از سابق بانک‌های تاجیکستان تا حال 28 میلیون سومونی 177 امانت گذارش را برنگردانیده است. زلفیه سعیزاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در نشست خبری روز 5 آگوست گفت این بانک تا ماه اکتبر سال 2027 مهلت دارد که پول امانت گذاران را برگرداند. با گفته او بنابر پورا اجرا نگردیدن عهده‌داری‌ها و به فروش نرفتن دارایی‌ها مهلت مرافعه مفلس شوی بانک مذکور دراز کرده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که تاج پروم بانک هنگام مفلس شوی از 5929 امانت گذار قرضدار بود. در این مدت قرض 1752 امانت گذار را پرداخت کرده است. روند مفلس شوی تاج پروم بانک ماه مارس سال 2017 با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه آغاز گردید. قرار بازخوانده اجازه‌نامه بانک را روز 24 فوریه سال 2017 بانک ملی تاجیکستان صادر کرد. بانک 1 آگوست سال 2023 رسما از جانب دادگاه عالی اقتصادی مفلس اعلان کرده شد. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان بارها وعده دادند که از حساب فروش اموال بانک های مفلس شده مبلغ مردم بازپس داده می شود. نگرانی مشتریان از مبلغ های در این بانک به امانت گذاشته شون بارها رسانه شده است. مقامات انتظامی روسیه به یک شهروند 56 ساله تاجیکستان اجازه ندادند که خاک این کشور را ترک کند و به نزد خیشانش به شهر اسفرا برگردد. آنها گفتند نام دلاور جورایف هنوز در روی خط شخصانی مورد جستجو از طرف قرغیزستان جای دارد. نام دلاور جورایف سال 2021 و پس از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رسانه‌ای شد. روز 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت در بیشتر از 4 سال با چنین دشواری روبروست، هرچند بحث سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان حل شد، قضیه او حل نشده ماند. مقامات انتظامی روسیه دلاور جورایف را در ماه نوامبر سال 2021 با درخواست قرغیزستان دستگیر ولی دیرتر رها کردند. قرغیزستان سببی در پایگرد قرار داشتن او را با تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی و اوباشی در منطقه های نزد سرحدی بین اسفرای تاجیکستان و بودکند قرغیزستان پیوند داد. دادستانی کل تاجیکستان سال 2021 این عیب نامه را دارای انگیزه سیاسی دانست و از دادستانی کل روسیه خواست طلب قرغیزستان را به بررسی گذارد. دلاور جورایف میگوید از آن زمان در آزادی است ولی از حدود روسیه بیرون رفتن نمیتواند. با گفته جورایف به مانند او چند ساکن دیگر اسفرا در روسیه مورد جستجوی قرغیزستان هستند و به همین دلیل به آزادگاه برگشتن نمیتوانند. قضیه این افراد بعد مناقشه ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان و قرغیزستان به میان آمد. آن زمان دوشنبه و بیشکک همدیگر را با برانگیختن این مناقشه متهم کردند که سببش تعیین و نشانه گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین بود. در جماعت زیده نویه ورزوب تقریبا 20 ایلوغ موجود است که در آنها اساسا زنان فعالیت دارند. کاری آنها این گاو بینی گاو جمعواری شیر و کارکردی آن است. گاو محصولات را می فروشند و قسم را برای فصل سرما ذخیره می کنند. آنها می گویند که کارشان را دوست می دارند و از آن خوشحالند. مولا رجب یوسفی گزارش می دید.
محل نگهداری چاروا در جماعت زده نایه ورزاب. در اینجا اساساً زنان کار می کنند. آنها شیر می دوشند، دوغ می کشند و روغن ذخیره می کنند. امینه نورزاده 29 ساله در ایلاق یا جای سیراب و علف 3 ماه دور از خانه اش زندگی میکند. فرزندانش نیز با او هستند.
کسب کارمونه من فقط دوغ میکشیم میبریم خال میکنیم خلطا دا با میریم میکویمشون که سخت شون با هم خیلی در کسا میگیریمشون با نمک میکنیم اگر ما با همین کاری که در اینجا میکنیم خیلی خوشبخت هستیم.
مایسره ساکن دیگری زده نیز قریب 100 کیلومتر دور از خانه‌اش در ایلاق قرار دارد و میگوید که برای زمستان که در ده تا 6 ماه ادامه خواهد یافت محصولات ذخیره میکند.
کاکو مختشیدم دیگه گو هیچ دشواری را نداره. اینجا دو خکم 3 ماه میستم دروا کشیدن قشلاق ده به ما را میان میبرن. جمع میکنیم چیز چاره را با میریم خونون.
در جماعت زده در ناحیه ورزاب تقریباً 20 جای سیراب و علف موجود است. ساکنان میگویند که قسمی از محصولات را برای خود و خانواده ذخیره کرده قسم دیگر را میفروشند.
می سفیدی. ما گاو ما نمی چیز تیار میکنیم. هیچ دیگه نیست در اومدیم. ما نمی شیر و جرغات.
همصحبتان ما گفتند هرچند آسان نیست ولی با سبب نبودن کار دائمی و منبع دیگری درآمد زندگی در ایلاق را پذیرفتند.
حمله های نظامی روسیه در روز 5 آگوست به زیرساخت های مهم در شهر لزو و در منطقه خارکوو اوکراین آسیب جدی رسانده و باعث کشته شدن دو کس و زخمی شدن دست کم 10 نفر از جمله دو کودک شده است. با گزارش رسانه های اوکراینی این حمله حدود ساعت 3 صبح آغاز شده، باعث سوختار در سراسر شهر و خلل‌دار شدن رفت و آمد قطارها در منطقه استراتژیک لزو گشت. شرکت ملی راه آهن اوکراین تصدیق کرد که یکی از کارمندانش مکانیک نبادر در این حمله کشته شده است. 4 کارگر دیگری روی آهن زخمی شدند و تحت درمان هستند. با گزارش این شرکت اکثر غیر نظامیان در منطقه موفق شدند که سری وقت به پناهگاه ها برسند و همین طور از تلفات بیشتر پیشگیری شد. سرگئی زلنسکی رهبر ماموریت نظامی شهر لزو گفت بمب باران با بناهای استخوماتی بلند آشیانه، خانه های شخصی و زیرساخت های کلیدی آسیب رساند. با گفته وای در بین زخمیان کودکان نیز هستند. زلنسکی افزود خدمات اضطراری برای برقرار کردن آب و برق در بخش های گوناگون شهر کار میکنند. بخش یک روز تاریخ را همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
ششمی آوگوست سال 2004 غفور میرزایف رئیسی اوجنسی نظارت بر گردش مواد مخدر و فرماندهی سابق گارد ریاست جمهوری تاجیکستان بازداشت و دو سال بعدش به حبس ابد محکوم شد. میرزایف در قصد تشکیل تبادلات دولتی و دیگر گناه ها عیبدار شد. درخواست های به تکرار او برای بررسی دیگر باره پرونده‌اش رد شده است. 6 آوگوست سال 2012 مفزونه چوری و برنده مدال برنجی المپیاده لندن در رشته بوکس گردید. این نخستین مدال المپی یک مژزن تاجیک در سالهای استقلالیت تاجیکستان گردید.
صبح امروز بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 117 سومونی، 100 یورو 1108 سومونی و 100 دلار باشد 942 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در سعودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا روز 6 آگوست با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. نوار ملاقات دو طرف را کرمل نشر کرد. سفری ویتکوف با مسکو دو روز پیشتر از ضرب الاجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت. وی گفته است اگر روسیه تا روز 8 آگوست جنگ را در اوکراین بس نکند، تحت تحریم های سخت قرار می گیرد. همزمان ترامپ با خریداران اساسی نفت روسیه از جمله هندوچین تهدید کرد است که اگر خرید نفت روسی را بس نکنند، از این کشورها باج ایلاوگی می ستانند. چند ساعت پیش از رسیدن ویتکوف به مسکو، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت روس‌ها تلاش دارند که حمله های خود را سخت‌تر کنند. بسیار مهم است که مسکو برای ادامه دادن جنگ فشار جهان، فشار ایالات متحده و تهدید تحریم های بیشتر احساس می‌کند، افزود زلنسکی. دو سرباز یکی از قسم‌های نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در ناحیه کوشانیان در دریای وخش غرق شدند. مقامات در خطلون گفتند که حادثه روز 30 ایول اتفاق افتاد و از آن زمان جستجوی سربازان ادامه دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک نماینده پاسگاه سرحدی باگراتشن ارمنستان روز 5 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خلوف اسماعیل از طرف مقامات تاجیکستان در پیگرد است و بنابراین بازداشت شده است. اسماعیل خلوف عضو گروه 24، یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان که فعالیتش در کشور ممنوع است، از سوی مرزبانان ارمنستان دستگیر شده است. فعلا قضیه او آموخته می شود و حالا دقیق نیست که تصمیم بعدی چی خواهد بود. همش را دادگاه حل می کند، گفت همصحبت ما و از این بیشتر اطلاع نداد. تلفن اسماعیل خلوف فعال نیست، معلوم نیست که او از کجا می آمد و هدف سفرش به ارمنستان چه بود. در تاجیکستان علیه اسماعیل خلوف 44 ساله پرونده باز شده است و او در همکاری با سازمان و حزبای فعالیتشان ممنوع گمان زده است. و از سال 2011 با اعضای اویلش در روسیه میزیست، اما سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار از این کشور بیرون شد. خلوف چند ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که بعدی صحبت در برنامه مخالفان و پیوستن به گروه 24 با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شده، 6 ماه را در بازداشت گاه گذرانید. قضیه اسماعیل خلوف و تعقیب او در روسیه بارها رسانه‌ای شده است و دادگاه اروپا از حقوق وی حمایت میکرد. خبرگزاری دولتی خاور در سال 2018 مراجعه نامی این مخالف حکومت تاجیکستان را نشر کرد که در آن گفته شده است با فریب به گروه مخالف حکومت جلب شد و از این کار پشیمان است. خودش سال قبل گفت این اظهارات را از ترس و زیر تعقیب و فشار نوشته است. تاج پرام بانک، یکی از سابق بانک های تاجیکستان، تا حال 28 میلیون سومانی 177 امانتگزارش را برنگردانده است. زلفیه سیدزاده، دادرس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، در نشست خبری گفت این بانک تا ماه اکتبر سال 2027 مهلت دارد که پولی امانتگزاران را برگرداند. به اطلاع منبع، بنابر پوره اجرا نگردیدن عهدهداری ها و به فروش نرفتن دارایی ها، مهلت مرافعی مفلس شوی بانک مذکور دراز کرده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که تاج پرام بانک هنگامی مفلس شویش از 5929 امانتگزار قرضدار بود و در این مدت قرض 5752 امانتگزار را پرداخت کرده است. روند مفلس شوی تاج پرام بانک ماه مارس سال 2017 با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه آغاز گردیده بود. قرار بازخوانده اجازت نامه بانک روز 24 فوریه سال 2017 از سوی بانک ملی تاجیکستان صادر گردید. بانک 1 آگوست سال 2023 رسما از جانب دادگاه عالی اقتصادی مفلس اعلان گردید. خدمات اجرایی تاجیکستان میگوید برای برقصانه سرکشی نمودن از پرداخت مبلغ الیمنت نسبت 156 تن از پدران قرضدار پرونده جنایتی آغاز گردیده است. از اینها 25 نفر زندانی شده، 107 تن به کارهای اصلاحی جلب شدند و 25 نفر دیگر را جریمه کردند. همچنین 410 نفر را برای سرکشی از پرداخت مبلغ الیمنت و پنهان کردن سراغ زیست در کافتوکاف قرار دادند. رهبران خدمات اجرا، نهاد عملی کننده امرو دستورهای دادگاه گفتند در 6 ماهی سال جاری بیش از 57 میلیون سامانه به مادر و کودک همچون الیمنت پرداخت شده است. احتم عبدالله‌زاده سردار این نهاد گفت به فهرست یگانه دولتی قرضداران یا روی خط سیاه این خدمات تنها در 6 ماه 1308 شخص واقعی و 10 شخص حقوقی وارد کرده شدند که بعدی نمی توانند کشور را ترک کنند. به این فهرست قرضداران داخل می شوند که طبق قرارهای دادگاه باید مبلغ قرض را پرداخت کنند. به اطلاع این نهاد در عموم تا امروز 2910 نفر در این فهرست قرار دارند.
خرج میساخی من به حال خیلی ارزان شد. 2-3 سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با ها در
اومانه اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در آستانه ضرب الاجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روسیه برای قطع جنگ در اوکراین، واشنگتن در پی نفس تنگ کردن اقتصاد روسیه است و برای این کار هدفی نو یافته است، آن هم نفت فروشی روسیه به چین. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. حجم نفتی که چین از روسیه می خرد یک مانع اساسی در مذاکرات آمریکا و چین درباره تجارت دو جانبه است که در شهر استکهلم ادامه دارد و دو طرف سعی دارند که اختلاف های زیادی را برای پیشگیری از باج های تنبیهی بگیرند. با افزایش ناامیدی ترامپ از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به دلیل بی‌توجهی او به تلاش‌های گذشته برای برقراری صلح در اوکراین، واشنگتن امیدوار است با محروم ساختن مسکو از میلیاردها دلار درآمد از نفت، ابزار فشاری بیشتر به دست دارد. دنیس ویلدر که در عهد جورج بوش مشاور ارشد او در مسئله‌های چین بود، به رادیوی آزادی گفت که دولت آمریکا به این درک رسیده است که فروش نفت روسیه به چین چقدر اهمیت دارد. بدون فروش این نفت می توان گفت که اقتصاد روسیه احتمال بیشتر از این شاهد سقوط اقتصادش می شد. اما مایل کردن چین برای قبول طلبات آمریکا سخت بوده است، چون مقامات چین در جریان ملاقات گفتند که خرید نفت را از روسیه کم نمی کنند. در واکنش به این موضوع سکات بیسنت وزیر مالیه آمریکا احتمال جاری کردن باج 100% را برای چین مطرح کرده است. وزارت کارهای خارجی چین هفته گذشته در واکنش به تهدید تعرفه های بیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چین همواره تأمین خیش را با نفت و گاز برای منافع ملیش تضمین خواهد کرد. به گفته این وزارت مجبور کردن و فشار به جای نمی رسد. مقامات سابق و تحلیلگران بازار نفت و گاز که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند که چین به احتمال غالب خرید نفت را از روسیه بس نمی کند. اما آنها میگویند شاید چین به نشان حسن نیت برای مدت خرید نفت روسی را کمتر کند تا سازش تجارتی حاصل شود و راه برای دیدار رهبران چین و آمریکا سی جین پینگ و دونالد ترامپ در ماه اکتبر بازگردد. ولی مایل کردن چین به کاهش خرید نفت روسیه به مذاکرات پیچیده آمریکا و چین وابسته است که در شوئدسیا ادامه دارد و باید تا روز 12 آگوست با سازش به پایان رسد. بر علاوه طلب کاهش خرید نفت از روسیه، آمریکا از چین خواست است که خرید نفت را از ایران به تمام قطع کند که زیر تحریم های آمریکا است. ایران 90% نفت صادراتیش را به چین می فروشد و به گفته تحلیلگران پنجک نفت چین را روسیه تامین می کند.
چشم‌های
دو سرباز یک از قسم های نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در ناحیه کوشانیان در دریای وخش غرق شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقامات در ختلان گفتند که حادثه روز 3 ایول اتفاق افتاد و از آن زمان جستجوی سربازان ادامه دارد. یک منبع رادیوی آزادی در اداره حالتهای فوق‌العاده ختلان از سربازان غرق شده صالح خدایبردیف 19 ساله و روشن محمد 20 ساله نام برد. با گفته همصحبت ما، عملیات جستجوی دو سرباز در ساحل وخش تا ناحیه قبادیان ادامه دارد. سبب دیر پیدا شدن جسدها بلند بودن سطح آب دریای وخش و با شدت جاری شدن آن است. هفته گذشته نیز دو جوان در دریای وخش غرق شده بودند و جسد آنها تا حال پیدا نشده است. یکی از پیوندان این جوانان غرق شده از ناحیه کوشانیان با رادیوی آزادی گفت که در برابر کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده خود آنها نیز در ساحل دریا جسدها را جستجو دارند. طبق آماری رسمی، از اول سال در کولها و دریاهای ولایت ختلان بیش از 50 نفر غرق شدند. اکثریت آنها در روزهای گرم و هنگام آب‌بازی در ساحل کول یا دریا جان خود را از دست دادند. کمبود حوض‌های شناوری در اکثر شهر و نواحی جای دارد و ساکنان در روزهای گرم در کول و دریاها آب‌بازی می‌کنند که گاه با مرگ آنها می‌انجامد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان مهلت برهمدهی اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک را تا ماه ایون سال 2027 تمدید کرد. نمایندگان دادگاه گفتند مدیران مخصوص دوام 2 سال آینده باید اموال بانک را فروخته مبلغ امانتگذاران را برگردانند. کارشناسان میگویند که به درازا کشیدن روند برهمدهی دو بانک که در گذشته کلانترین باور مردم را به نظام بانکی کشور کم میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک تا 4 سال پیش دو بانک نظام سازی تاجیکستان به حساب می رفتند، سال 2021 مفلس اعلان شدند. هزارها مشتری این دو بانک نگران مبلغ های خود هستند. زاکر امینزاده معاون رئیس دادگاه عالی اقتصادی 5 آوگوست گفت از 532 از 2 میلیون سامانه مبلغ امانت گذاران اگر انویست بانک 86 از 7 میلیون سامانه برگردانده شده است. با گفته امینزاده از 5711 مشتری اگر انویست بانک 2095 نفر مبلغ خود را پره و 3616 کس امانت خود را قسمان گرفتند. روز 5 آوگوست در دادگاه عالی اقتصادی گفتند شماره مشتریان تاجیک صادرات بانک دوام 4 سال خیلی کمتر شده است. با آمار اخیر دادگاه عالی اقتصادی از 372 از 4 میلیون سامان امانت مردم در تاجیک صادرات بانک تنها 94 از 7 میلیون سامان باقی مانده است. این بار دوم است که مهلت برهمدهی اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک تمدید کرده می شود. مهلت اول برای پایان دادن به کار دو بانک تابستان سال 2023 تعیین شده بود و بعداً تا ماه ایون سال 2025 تمدید شد. به درازا کشیده شدن مهلت برهمدهی دو بانک نگرانی مشتریان را به میان آورده است. اما نمایندگان دادگاه عالی اقتصادی گفتند اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک مالکیت لازم را دارند، تنها فرصت ضرور است که آن را فروخته پول مردم را برگردانند. با وجود وعده مقامات درباره بازگردانی پول مردم از حساب فروش اموال بانک ها، امانتگذاران نگران مبلغ های خود هستند. نمایندگان دادگاه عالی اقتصادی میگویند که مشتریان پول نقد میخواهند و در بعضی حالات به جای مبلغ اموال را قبول نمی کنند. حداقل دو مشتری تاجیک صادرات بانک و اگر انویست بانک گفتند اموالی که برای عوض مبلغ پیشنهاد می شود نرخ بلند دارد. خبرنگار رادیوی آزادی روز 5 آوگوست در نشست دادگاه عالی اقتصادی این سوال را مطرح کرد که چرا اموال بانک های مفلس شده با نرخ های بلند به میزاجان پیشنهاد می شود. نمایندگان دادگاه عالی اقتصادی در این باره پاسخ مشخص ندادند. زلفیه سیدزاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی گفت
بنابر برقی سهل مدگزارانی که نما میخواند که مبلغ نقدی گیرند. در اصل دارایی ها هستن میتونن که پیشنهاد کنند و مدیر مخصوص امکانیت دارن که عهده داری حساب روی کرده گرفته شد.
میگن که دارایی ها با نرخ خیلی بلند به همه پیشنهاد می شود؟
با کو تجربه خاطر قانون خاطر پیشنهاد شده که هست نرخ‌گذاری هست معین شده که هستن اون چیزی که نرخ‌گذار معین شده که هست از جلوی سو تمام بررسی کرده می شود.
یک مسئول دیگر دادگاه عالی اقتصادی که از مسئله آگاه است گفت که در بعضی حالت اموال بانک ها بحثی است و برای همین مشتریان نمی خوان آن را بگیرند. حبیب قادر بانکدار سابق می گوید که مشکل اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک شاید به نظام بانکی کشور مستقیم تاثیر نرساند اما می تواند باوری مردم را به این سو حکم تر کند. بعد سال 2016 چهار بانک تاجیکستان تاج پرام بانک، فانان بانک، تاجیک صادرات بانک و اگر اینوست بانک با مشکل پرداخت پذیری دچار و دیرتر مفلس اعلان شدند. به اطلاع رسمی از میان این چهار بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده بود. در این میان یک گروه مشتریان تاج پرام بانک هم با گذشت 8 سال مبلغ خود را بازپس گرفته نمی توانند. طبق اطلاع اخیر دادگاه عالی اقتصادی 28 میلیون سومان مبلغ امانت 177 مشتری تاج پرام بانک تا حال برگردانده نشده است.
صد بار گفتم که قلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. پخشو کردم مهر و ماندم دست بی گفتار، نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست بی گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافی است، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافی است، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی
گونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBS که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBS همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBS همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBS به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBS. OBS هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBS را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBS چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون نداریم و در اساس اون البته با انتخابات میرویم و رای خودمون رو با نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا با حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یاشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد بر همه؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند. چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود. همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دستجمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانونشکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده می شوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست. اما با وجود این، در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه، ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جا استفاده بودن هدین که به شرم و حیا، این خیلی گب نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله سفروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند. چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات رو با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری بی‌شرم و حیا از طرف مقامات است، این رو تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت رو، رای مردم رو میدوزدید، رقیبان رو زندانی میکنید، رقیبان رو از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفاروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما را دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت را میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریتریزم مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد، مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایت کشادن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم، 84 درصد انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84 فوی شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84 درصد نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85 درصد مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزب هایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من روزش میگم چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20 تا 30 درصد حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالگیه که برای اتحاد شوروی دارن و به طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نوستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند بخصوص نسل کلانسال حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد از آن جمله در تاجیکستان ما هم اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است
جناب سفرف شما به همین حرفای کبیری راضی هستید شما چی میگویید
البته نه چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است خلاص یعنی زیاد نه برای همین هر دیما را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد من اصلا بلیتش هم نگرفتم حتی از کمیسیش هم نگذاشتم به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست دویم اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتند که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردم ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند کدام جناب سیف الله سفرف مرحمت
یک چیز را باید تاکید کنم همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم البته مردم میتیاد ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد مردم خودش اگر رو بستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند اونا به یک حزب تعلق ندارن چخیده که من هم به یک حزب تعلق ندارم من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم نه به حزبیت آنها برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش و کمونیست بودن لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند ایزوی ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن در اصل اونها کمونیست بودن کمونیست حالی هم هستن بیلیتاش هم قطعشون هست
تشکر مهدین کبیری نظری شما چی هست؟
استاد به دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن برای دولت ملی مستحکم کردن
جناب مهدی کبیری نظری شما به همین سوال چی است یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده مثل دیگر کمونیست ها اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سرخط خبرهای مهم. روسیه یک زاده تاجیکستان را برآمدن نمی‌ماند. 156 پرونده علیه پدرانی الیمن بوریس. دو کشته و 10 زخمی. حمله نیروهای روسیه به لازوای اوکراین. سلام بیننده های عزیز به برنامه نویدی بامداده خوش آمدید. امروز چهارشنبه 6 آگوست. در تاجیکستان برای برخاستن از سرکشی نمودن از پرداخت مبلغ الیمن نسبت به 156 نفر پدران قرضدار پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. از اینها 25 کس زندانی و 107 نفر به کارهای اصلاحی جلب کرده شدند. 25 نفر دیگر را جریمه بستند. همچنین 410 نفر برای سرکشی از پرداخت مبلغ الیمنت و پنهان کردن سراغ زیست در کوفتوکو اعلان کرده شدند. در این باره مسئولان خدمات اجرا و نهاد عملی کردن امر و دستورهای دادگاه معلومات داده گفتند در مجموع در 6 ماه سال جاری بیش از 57 میلیون سومونی به مادران و کودکان همچون الیمنت پرداخت شده است. با گفته احتم عبدالله‌زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان با فهرست یگانه دولتی قرضداران یا با قول روی خط سیاه این خدمات تنها در 6 ماه 1308 شخص واقعی و 10 شخص واقعی وارد کرده شدند که بعد این نمیتوانند قلمرو کشور را ترک کنند. گفته می شود با این فهرست قرضداران داخل می شوند که طبق قرارهای دادگاه باید مبلغی قرض را پرداخت کنند. به اطلاعی نهاد در عموم حالا 2910 نفر در این فهرست قرار دارند. در تاجیکستان برای سرکشی از پرداخت الیمنت جریمه یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. تا تاجپرون بانک یکی از سابق بانک‌های تاجیکستان تا حال 28 میلیون سومونی 177 امانت‌گذارش را برنگردانیده است. زلفیه سعیزاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در نشست خبری روز 5 آگوست گفت این بانک تا ماه اکتبر سال 2027 مهلت دارد که پول امانت‌گذاران را برگرداند. با گفته او بنابر پورا اجرا نگردیدن عهده‌داری‌ها و به فروش نرفتن دارایی‌ها مهلت مرافعه مفلس شوی بانک مذکور دراز کرده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که تاج پرام بانک هنگام مفلس شوی از 5929 امانت‌گذار قرضدار بود. در این مدت قرضی 1752 امانت‌گذار را پرداخت کرده است. روند مفلس شوی تاج پرام بانک ماه مارس سال 2017 با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه آغاز گردید. قرار بازخوانده اجازت‌نامه بانک را روز 24 فوریه سال 2017 بانک ملی تاجیکستان صادر کرد. بانک 1 آگوست سال 2023 رسما از جانب دادگاه عالی اقتصادی مفلس اعلام کرده شد. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان بارها وعده دادند که از حساب فروشی اموال بانک های مفلس شده مبلغ مردم بازپس داده می شود. نگرانی مشتریان از مبلغ های در این بانک به امانت گذاشته شون بارها رسانه شده است. مقامات انتظامی روسیه به یک شهروند 56 ساله تاجیکستان اجازه ندادند که خاک این کشور را ترک کند و به نزد خیشانش به شهر اسفرا برگردد. آنها گفتند نام دلاور جورایف هنوز در روخط شخصانی مورد جستجو از طرف قرغیزستان جای دارد. نام دلاور جورایف سال 2021 و پس از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رسانه‌ای شد. روز 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت در بیشتر از 4 سال با چنین دشواری روبروست، هرچند بحث سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان حل شد، قضیه او حل نشده ماند. مقامات انتظامی روسیه دلاور جورایف را در ماه نوامبر سال 2021 با درخواست قرغیزستان دستگیر ولی دیرتر رها کردند. قرغیزستان سببی در پایگرد قرار داشتن او را با تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی و اوباشی در منطقه های نزد سرحدی بین اسفرای تاجیکستان و بودکند قرغیزستان پیوند داد. دادستانی کل تاجیکستان سال 2021 این عیب نامه را دارای انگیزه سیاسی دانست و از دادستانی کل روسیه خواست طلب قرغیزستان را به بررسی گذارد. دلاور جورایف میگوید از آن زمان در آزادی است ولی از حدود روسیه بیرون رفتن نمیتواند. با گفته جورایف به مانند او چند ساکن دیگر اسفرا در روسیه مورد جستجوی قرغیزستان هستند و به همین دلیل به آزادگاه برگشتن نمیتوانند. قضیه این افراد بعد مناقشه ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان و قرغیزستان به میان آمد. آن زمان دوشنبه و بیشکک همدیگر را با برانگیختنی این مناقشه متهم کردند که سببش تعیین و نشانه‌گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین بود. در جماعت زیده نایه ورزوب تقریباً 20 ایلوغ موجود است که در آنها اساساً زنان فعالیت دارند. کاری آنها نگاه به نگاه جمع‌آوری شیر و کارکردی آن است. گاه محصولات را می‌فروشند و قسمی را برای فصل سرما ذخیره می‌کنند. آنها می‌گویند که کارشان را دوست می‌دارند و از آن خوشحالند. مولاجب یوسفی گزارش می‌دهد.
محل نگهداری چاروا در جماعت زیده نایه ورزوب. در اینجا اساساً زنان کار می‌کنند. آنها شیر می‌دوشند، دوغ می‌کشند و روغن ذخیره می‌کنند. امینه نورزاده 29 ساله در ایلاق یا جای سراب و علف 3 ماه دور از خانه اش زندگی می‌کند. فرزندانش نیز با او هستند.
کسب کارمون رو فقط دوغ می‌کشیم، می‌بریم خالی می‌کنیم خلطا دا. با میریم می‌کاویمشون که سخت شون. بعد خیلی در کاسا می‌گیریمشون با نمک می‌کنیم بغل. ما با همین کاری که در اینجا می‌کنیم خیلی خوشبخت هستیم.
مایسره ساکن دیگری زده نیز قریب 100 کیلومتر دور از خانه‌اش در ایلاق قرار دارد و میگوید که برای زمستان که در دهه تا 6 ماه ادامه خواهد یافت محصولات ذخیره میکند.
کاکو مختشیدیم دیگه گو هیچ دشواری رم نداره. اینجا دو خکم 3 ماه میستیم دروا کشیدن قشلاق ده به ما رو میان میبرن. جمع میکنیم چیز چاره رو با میریم خونون.
در جماعت زده در ناحیه ورزاب تقریباً 20 جای سیراب و علف موجود است. ساکنان میگویند که قسمی از محصولات را برای خود و خانواده ذخیره کرده قسم دیگر را میفروشند.
می سفیدی. ما گاو ما نمی چیز تیار میکنیم. هیچ دیگه نیست در اومدیم. ما نمی شیر و جرغات.
همصحبتان ما گفتند هرچند آسان نیست ولی با سبب نبودن کار دائمی و منبع دیگری درآمد زندگی در ایلاق را پذیرفتند.
حمله های نظامی روسیه در روز 5 آگوست به زیرساخت‌های مهم در شهر لزو و در منطقه خارکوو اوکراین آسیب جدی رسانده و باعث کشته شدن دو کس و زخمی شدن دست کم 10 نفر از جمله دو کودک شده است. با گزارش رسانه‌های اوکراینی این حمله حدود ساعت 3 صبح آغاز شده، باعث سوختار در سراسر شهر و خلل‌دار شدن رفت و آمد قطارها در منطقه استراتژیک لزو گشت. شرکت ملی راه آهن اوکراین تصدیق کرد که یکی از کارمندانش مکانیک نبادر در این حمله کشته شده است. 4 کارگر دیگری راه آهن زخمی شدند و تحت درمان هستند. با گزارش این شرکت اکثر غیر نظامیان در منطقه موفق شدند که سری وقت به پناهگاه ها برسند و همین طور از تلفات بیشتر پیشگیری شد. سرگئی زلنسکی رهبر ماموریت نظامی شهر لزو گفت بمب باران به بناهای استخوماتی بلند آشیانه، خانه های شخصی و زیرساخت های کلیدی آسیب رساند. با گفته وی در بین زخمیان کودکان نیز هستند. زلنسکی افزود خدمات اضطراری برای برقرار کردن آب و برق در بخش های گوناگون شهر کار میکنند. بخش یک روز تاریخ را همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
ششمی آوگوست سال 2004 غفور میرزایف رئیسی آجانسی نظارت بر گردش مواد مخدر و فرماندهی سابق گارد ریاست جمهوری تاجیکستان بازداشت و 2 سال بعدش به حبس ابد محکوم شد. میرزایف در قصد تشکیل تبادلات دولتی و دیگر گناه ها عیبدار شد. درخواست های به تکرار او برای بررسی دیگر باره پرونده‌اش رد شده است. 6 آوگوست سال 2012 مفزونه چوری و برنده مدال برنجی المپیاده لندن در رشته بوکس گردید. این نخستین مدال المپی یک مژزن تاجیک در سالهای استقلالیت تاجیکستان گردید.
صبح امروز بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 117 سومونی، 100 یورو 1108 سومونی و 100 دلار باشد 942 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در سعودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا روز 6 آوگوست با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. نوار ملاقات دو طرف را کرمل نشر کرد. سفر ویتکوف با مسکو 2 روز پیشتر از ضرب الاجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت. وی گفته است اگر روسیه تا روز 8 آوگوست جنگ را در اوکراین بس نکند، تحت تحریم های سخت قرار می گیرد. همزمان ترامپ به خریداران اساسی نفت روسیه از جمله هندوچین تهدید کرد است که اگر خرید نفت روسی را بس نکنند، از این کشورها باج الاوگی می ستانند. چند ساعت پیش از رسیدن ویتکوف به مسکو، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت روس‌ها تلاش دارند که حمله های خود را سخت‌تر کنند. بسیار مهم است که مسکو برای ادامه دادن جنگ فشار جهان، فشار ایالات متحده و تهدید تحریم های بیشتر احساس می‌کند، افزود زلنسکی. 2 سرباز یکی از قسمهای نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در ناحیه کوشانیان در دریای وخش غرق شدند. مقامات در خطلون گفتند که حادثه روز 30 ایول اتفاق افتاد و از آن زمان جستجوی سربازان ادامه دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک نماینده پاسگاه سرحدی باگراتاشن ارمنستان روز 5 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خلوف اسماعیل از طرف مقامات تاجیکستان در پیگرد است و بنابراین بازداشت شده است. اسماعیل خلوف عضو گروه 24، یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان که فعالیتش در کشور ممنوع است، از سوی مرزبانان ارمنستان دستگیر شده است. فعلا قضیه او آموخته می شود و حالا دقیق نیست که تصمیم بعدی چی خواهد بود. همش را دادگاه حل می کند، گفت همصحبت ما و از این بیشتر اطلاع نداد. تلفن اسماعیل خلوف فعال نیست، معلوم نیست که او از کجا می آمد و هدف سفرش به ارمنستان چه بود. در تاجیکستان علیه اسماعیل خلف 44 ساله پرونده باز شده است و او در همکاری با سازمان و حزبای فعالیتشان ممنوع گمان زده است. و از سال 2011 با اعضای اویلاش در روسیه میزیست، اما سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار از این کشور بیرون شد. خلف چند ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که بعدی صحبت در برنامه مخالفان و پیوستن به گروه 24 با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شده، 6 ماه را در بازداشتگاه گذرانید. قضیه اسماعیل خلف و تعقیب او در روسیه بارها رسانه‌ای شده است و دادگاه اروپا از حقوق وی حمایت می‌کرد. خبرگزاری دولتی خاور در سال 2018 مراجعه نامی این مخالف حکومت تاجیکستان را نشر کرد که در آن گفته شده است با فریب به گروه مخالف حکومت جلب شد و از این کار پشیمان است. خودش سال قبل گفت این اظهارات را از ترس و زیر تعقیب و فشار نوشته است. تاج پرام بانک، یکی از سابق بانک های تاجیکستان، تا حال 28 میلیون سومانی 177 امانتگزارش را برنگردانده است. زلفیه سیدزاده، دادرس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، در نشست خبری گفت این بانک تا ماه اکتبر سال 2027 مهلت دارد که پولی امانتگزاران را برگرداند. به اطلاع منبع، بنابر پوره اجرا نگردیدن عهدهداری ها و به فروش نرفتن دارایی ها، مهلت مرافعی مفلس شوی بانک مذکور دراز کرده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که تاج پرام بانک هنگامی مفلس شویش از 5929 امانتگزار قرضدار بود و در این مدت قرض 5752 امانتگزار را پرداخت کرده است. روند مفلس شوی تاج پرام بانک ماه مرد سال 2017 با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه آغاز گریده بود. قرار بازخوانده اجازتنامه بانک روز 24 فوریه سال 2017 از سوی بانک ملی تاجیکستان صادر گردید. بانک 1 آگوست سال 2023 رسما از جانب دادگاه عالی اقتصادی مفلس اعلان گردید. خدمات اجرای تاجیکستان میگوید برای برقصانه سرکشی نمودن از پرداخت مبلغ الیمنت نسبت 156 تن از پدران قرضدار پرونده جنایتی آغاز گردیده است. از اینها 25 نفر زندانی شده، 107 تن به کارهای اصلاحی جلب شدند و 25 نفر دیگر را جریمه کردند. همچنین 410 نفر را برای سرکشی از پرداخت مبلغ الیمنت و پنهان کردن سراغ زیست در کافتوکاف قرار دادند. رهبران خدمات اجرا، نهاد عملی کننده امر و دستورهای دادگاه، گفتند در 6 ماه سال جاری بیش از 57 میلیون سامانه به مادر و کودک همچون الیمنت پرداخت شده است. احتم عبدالله‌زاده، سردار این نهاد، گفت به فهرست یگانه دولتی قرضداران یا روی خط سیاه این خدمات تنها در 6 ماه 1308 شخص واقعی و 10 شخص حقوقی وارد کرده شدند که بعدی نمی توانند کشور را ترک کنند. به این فهرست قرضداران داخل می شوند که طبق قرارهای دادگاه باید مبلغ قرض را پرداخت کنند. به اطلاع این نهاد، در عموم تا امروز 2910 نفر در این فهرست قرار دارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. در آستانه ضرب الاجل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به روسیه برای قطع جنگ در اوکراین، واشنگتن در پی نفس تنگ کردن اقتصاد روسیه است و برای این کار هدفی نو یافته است، آن هم نفت فروشی روسیه به چین. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. حجم نفتی که چین از روسیه می خرد یک مانع اساسی در مذاکرات آمریکا و چین درباره تجارت دو جانبه است که در شهر استکهلم ادامه دارد و دو طرف سعی دارند که اختلاف های زیادی را برای پیشگیری از باج های تنبیهی بگیرند. با افزایش ناامیدی ترامپ از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به دلیل بی‌توجهی او به تلاش‌های گذشته برای برقراری صلح در اوکراین، واشنگتن امیدوار است با محروم ساختن مسکو از میلیاردها دلار درآمد از نفت، ابزار فشاری بیشتر به دست دارد. دنیس ویلدر که در عهد جورج بوش مشاور ارشد او در مسئله های چین بود، به رادیوی آزادی گفت که دولت آمریکا به این درک رسیده است که فروش نفت روسیه به چین چقدر اهمیت دارد. بدون فروش این نفت می توان گفت که اقتصاد روسیه احتمال بیشتر از این شاهد سقوط اقتصادش می شد. اما مایل کردن چین برای قبول طلبات آمریکا سخت بوده است، چون مقامات چین در جریان ملاقات گفتند که خرید نفت را از روسیه کم نمی کنند. در واکنش به این موضوع، سکات بیسنت وزیر مالیه آمریکا احتمال جاری کردن باج 100% را برای چین مطرح کرده است. وزارت کارهای خارجی چین هفته گذشته در واکنش به تهدید تعرفه های بیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چین همواره تامین خیش را با نفت و گاز برای منافع ملیش تضمین خواهد کرد. به گفته این وزارت، مجبور کردن و فشار به جای نمی رسد. مقامات سابق و تحلیلگران بازار نفت و گاز که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند که چین به احتمال غالب خرید نفت را از روسیه بس نمی کند. اما آنها میگویند شاید چین به نشان حسن نیت برای مدت خرید نفت روسی را کمتر کند تا سازش تجارتی حاصل شود و راه برای دیدار رهبران چین و آمریکا، سی جین پینگ و دونالد ترامپ در ماه اکتبر بازگردد. ولی مایل کردن چین به کاهش خرید نفت روسیه به مذاکرات پیچیده آمریکا و چین وابسته است که در شوئدسیا ادامه دارد و باید تا روز 12 آگوست با سازش به پایان رسد. بر علاوه طلب کاهش خرید نفت از روسیه، آمریکا از چین خواست است که خرید نفت را از ایران به تمام قطع کند که زیر تحریم های آمریکا است. ایران 90% نفت صادراتیش را به چین می فروشد و به گفته تحلیلگران پنجک نفت چین را روسیه تامین می کند.
چشم‌ها دو سرباز یک از قسم های نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در ناحیه کوشانیان در دریای وخش غرق شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقامات در ختلان گفتند که حادثه روز 3 ایول اتفاق افتاد و از آن زمان جستجوی سربازان ادامه دارد. یک منبع رادیوی آزادی در اداره حالتهای فوق‌العاده ختلان از سربازان غرق شده صالح خدایبردیف 19 ساله و روشن محمد 20 ساله نام برد. با گفته همصحبت ما، عملیات جستجوی دو سرباز در ساحل وخش تا ناحیه قبادیان ادامه دارد. سبب دیر پیدا شدن جسدها بلند بودن سطح آب دریای وخش و با شدت جاری شدن آن است. هفته گذشته نیز دو جوان در دریای وخش غرق شده بودند و جسد آنها تا حال پیدا نشده است. یکی از پیوندان این جوانان غرق شده از ناحیه کوشانیان به رادیوی آزادی گفت که در برابر کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده خود آنها نیز در ساحل دریا جسدها را جستجو دارند. طبق آماری رسمی، از اول سال در کولها و دریاهای ولایت ختلان بیش از 50 نفر غرق شدند. اکثریت آنها در روزهای گرم و هنگام آب‌بازی در ساحل کول یا دریا جان خود را از دست دادند. کمبود حوض‌های شناوری در اکثر شهر و نواحی جای دارد و ساکنان در روزهای گرم در کول و دریاها آب‌بازی می‌کنند که گاه با مرگ آنها می‌انجامد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان مهلت برهمدهی اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک را تا ماه ایون سال 2027 تمدید کرد. نمایندگان دادگاه گفتند مدیران مخصوص دوام 2 آینده باید اموال بانک را فروخته مبلغ امانتگذاران را برگردانند. کارشناسان میگویند که به درازا کشیدن روند برهمدهی دو بانک که در گذشته کلانترین باور مردم را به نظام بانکی کشور کم میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک تا 4 پیش دو بانک نظام سازی تاجیکستان به حساب می رفتند، سال 2021 مفلس اعلان شدند. هزارها مشتری این دو بانک نگران مبلغ های خود هستند. زاکر امین‌زاده معاون رئیس دادگاه عالی اقتصادی 5 آوگوست گفت از 532 از 2 میلیون سامانه مبلغ امانتگذاران اگر انویست بانک 86 از 7 میلیون سامانه برگردانده شده است. با گفته امین‌زاده از 5711 مشتری اگر انویست بانک 2095 نفر مبلغ خود را پره و 3616 کس امانت خود را قسمان گرفتند. روز 5 آوگوست در دادگاه عالی اقتصادی گفتند شماره مشتریان تاجیک صادرات بانک دوام 4 سال خیلی کمتر شده است. با آمار اخیر دادگاه عالی اقتصادی از 372 از 4 میلیون سامان امانت مردم در تاجیک صادرات بانک تنها 94 از 7 میلیون سامان باقی مانده است. این بار دوم است که مهلت برهمدهی اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک تمدید کرده می شود. مهلت اول برای پایان دادن به کار دو بانک تابستان سال 2023 تعیین شده بود و بعداً تا ماه ایون سال 2025 تمدید شد. به درازا کشیده شدن مهلت برهمدهی دو بانک نگرانی مشتریان را به میان آورده است. اما نمایندگان دادگاه عالی اقتصادی گفتند اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک مالکیت لازم را دارند، تنها فرصت ضرور است که آن را فروخته پول مردم را برگردانند. با وجود وعده مقامات درباره بازگردانی پول مردم از حساب فروش اموال بانک ها، امانتگذاران نگران مبلغ های خود هستند. نمایندگان دادگاه عالی اقتصادی میگویند که مشتریان پول نقد میخواهند و در بعضی حالات به جای مبلغ اموال را قبول نمی کنند. حداقل 2 مشتری تاجیک صادرات بانک و اگر انویست بانک گفتند اموالی که برای عوض مبلغ پیشنهاد می شود نرخ بلند دارد. خبرنگار رادیوی آزادی روز 5 آوگوست در نشست دادگاه عالی اقتصادی این سوال را مطرح کرد که چرا اموال بانک های مفلس شده با نرخ های بلند به میزاجان پیشنهاد می شود. نمایندگان دادگاه عالی اقتصادی در این باره پاسخ مشخص ندادند. زلفیه سیدزاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی گفت
بنابر برخی سهامات گذارانی که نه میخواند که مبلغ نقدی گیرند، در اصل دارایی هستند میتونن که پیشنهاد کنند و مدیر مخصوص امکانیت دارن که عهده داری حساب رو کرده
گیرند. میگن که دارایی ها با نرخ خیلی بلند به همه پیشنهاد می شود؟
با کو تجربه خاطر قانون خاطر پیشنهاد شده که هست نرخ‌گذاری هست معین شده که هستن اون چیزی که نرخ‌گذار معین شده که هست از جلوی سو تمام بررسی کرده می شود.
یک مسئول دیگر دادگاه عالی اقتصادی که از مسئله آگاه است گفت که در بعضی حالت اموال بانک ها بحثی است و برای همین مشتریان نمی خوان آن را بگیرند. حبیب قادر بانکدار سابق می گوید که مشکل اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک شاید به نظام بانکی کشور مستقیم تاثیر نرساند، اما می تواند باوری مردم را به این سو حکم تر کند. بعد سال 2016 چهار بانک تاجیکستان، تاج پرام بانک، فانان بانک، تاجیک صادرات بانک و اگر اینوست بانک با مشکل پرداخت پذیری دچار و دیرتر مفلس اعلان شدند. به اطلاع رسمی از میان این چهار بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده بود. در این میان یک گروه مشتریان تاج پرام بانک هم با گذشت 8 سال مبلغ خود را بازپس گرفته نمی توانند. طبق اطلاع اخیر دادگاه عالی اقتصادی 28 میلیون سامانه مبلغ امانت 177 مشتری تاج پرام بانک تا حال برگردانده نشده است.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. پخشو کردم مهر و ماندم دست بی گفتار، نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست بی گفتار، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم همین کافیست، فدای یک کلام یک سلام.